بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث پیشینه قانونگذاری بود و موضعی که علما نسبت به مسئله قانونگذاری داشتن، مواضع متعددی که با مقوله قانونگذاری در بین علما مشاهده میشه. این مباحث رو به عنوان مباحث مقدماتی مطرح کردیم تا برسیم به اصل مسئله قانونگذاری و اینکه آیا اصلا در جامعه اسلامی قانونگذاری مشروع هست، مشروع نیست، اصلا نیاز به قانونگذاری داریم یا نداریم، در زمان پیامبر اکرم آیا پیغمبر حق تشریع داشت، حق قانونگذاری داشت یا فقط مجری احکام شریعت بود، همینطور در زمان ائمه تا برسیم به زمان غیبت. بحث رو باید از اونجا آغاز بکنیم، ببینیم که آیا پیغمبر حق قانون گذاری داشته؟ پیغمبر به عنوان رهبر جامعه اسلامی، یعنی در مدینه که پیغمبر حکومت تشکیل داد، آیا فقط شأنش اجرای احکام شریعت بود؟ ولایتی که پیغمبر تفویض شده بود برای این بود که بتوانه احکام شرعی رو اجرا بکنه و به اجرا بگذاره؟ به عبارت دیگه اگر قانونگذاری حق انحصاری حق تبارک و تعالی، پیغمبر مجری احکام الهی یا نه شأنی بیش از اجرای احکام الهی هم دارد؟ اگر چنین چیزی برای پیغمبر به عنوان رئیس جامعه اسلامی، به عنوان رهبر جامعه اسلامی اثبات شد، اون وقت نسبت به ائمه در زمان حضور و نسبت به فقها در عصر غیبت یا هر حکومت دیگری که به نام اسلام تشکیل بشه و قابل بحثه. تا برسیم به اون مباحث، به عنوان مقدمه عرض کردیم که اصلا مسئله قانونگذاری با اون تعریفی که عرض کردیم از چه زمانی در بین علما بوده، از چه زمانی در جامعه اسلامی مطرح شد و علما چه موضعی در برابر این پدیده جدید اتخاذ کردند. مشخصا در زمان مشروطیت علما چند تا موضع نسبت به مسئله قانونگذاری داشتن. اگر بخوام فهرستوار عرض بکنم، یک موضع این بود که به طور کلی قانونگذاری بدعت است و حرام، به خاطر اینکه قانونگذاری منحصراً حق حق تبارک و تعالی است، حاکمیت منحصر در خدای تعالی هست و دیگران فقط مجری احکام شریعت هست. ما وظیفه ما این است که احکام الهی رو زمینه اجرایش رو فراهم کنیم و الا ما حق نداریم قانون وضع بکنیم، به خاطر اینکه نیازی نداریم. ما قانون داریم، در شریعت همه موضوعات ریز و درشتش، حکمش مشخصه، تکلیفش معلومه، حالا یا دلیل خاص داره یا عمومات و اطلاقات شاملش میشه. ما با تمسک به عمومات و اطلاقات میتونیم حکم هر مسئله ای را و حکم هر موضوعی را استخراج بکنیم. حالا حکم هر موضوعی هم یا وجوب است یا حرمت است یا استحباب است یا کراهت است یا اباحه است، هر فعلی از مکلف که بخواد صادر بشه محکوم به یکی از احکام خمسه تکلیفیه است و هر کدوم از این احکام خمسه تکلیفیه یا دلیل خاص داره یا با عمومات و اطلاقات ما میتونیم حکم هر مسئله رو به دست بیاریم. مثلا اگر شک داریم شرب ستون حلال یا حرام، چنانکه دلیلی پیدا نکردیم براعت میده کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، با تمسک به براعت ما حکم شرب ستون رو هم به دست میاریم. و اگر حکم به حلیت شربتتون کردیم با تمسک به کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این حکم شرعیه، بنابراین لازم نیست ما خودمون بیایم قانون گذاری کنیم. پس یک موضع این است که قانون گذاری مطلقا حرام است، چون بدعت در دینه و بدعت در دین هم حرامه. با دلایل مختلفی بهش تمسک کردن، جلسات گذشته اشاره کردیم، مثل اینکه این با خاتمیت پیغمبر نمی‌سازه. دین اسلام و شریعت اسلام آخرین شریعتی است که از جانب خداوند برای بشر فرستاده شده، کاملترین هم هست، هیچ نقصی ندارد که ما بخوایم با قانون گذاری تکمیل کنیم و نقصش رو برطرف کنیم، یک شریعت جامع و کاملی. پس بنابراین ما حق قانون گذاری نداریم. این یک موضع بود. موضع دیگر که برخی از همین کسانی که میگن قانون گذاری حرامه اتخاذ کردن این است که بله ما میتونیم یه سری مقرراتی رو وضع بکنیم که این مقررات در راستای اجرای هرچه بهتر احکام شریعت باشه. مثلا اگر یکی از احکام شریعت وجوب برقراری نظم و امنیت در جامعه است، این یکی از تکالیف حکومت دیگه، یکی از تکالیف شرعی حکومت برقراری نظمه. خب ما چجوری نظم رو برقرار کنیم؟ مثلا نظم رو در زندگی شهری امروزی چگونه برقرار بکنیم؟ یکیش با وضع مقررات راهنمایی و رانندگی، وضع قوانین و مقررات عبور و مروره تو زندگی های شهری. این وسایل نقلیه اگر بخوان با یک نظم و انضباطی در جامعه حرکت کنند که اختلال نظام پیش نیاد، چون اختلال نظام حرامه، حفظ نظام اجتماعی واجبه، برقراری نظم و امنیت واجبه شرعاً، ما اگر بیان اقدام میکنیم مثلا یک مقرراتی رو برای عبور و مرور وضع میکنیم، در حقیقت داریم اون حکم شرعی رو مهم اجرا کنیم. حکم شرعی وجوب حفظ نظام، حفظ نظم و امنیت برای که گرفتار حرمت اختلال نظام نشیم، برای اینکه از اختلال نظام دور بشیم، میان یه مقرراتی رو وضع میکنیم. این مقررات در واقع قانونگذاری نیست، قانونگذاری در برابر شریعت و در عرض شریعت، نه اینا در طول احکام شرعی. همونطور که شما در تکالیف شخصیتون وقتی تکالیف بر عهدتون هست، گاهی پیش خودتون برای این که از عهده تکالیفتون به خوبی بر بیاید، برای خودتون یه برنامه می‌نویسید، یعنی برنامه مثلا سالیانه می‌نویسید، برای سال تحصیلی خودتون پیش خودتون یه برنامه ریزی می‌کنید، میگید مثلا در طول روز من بین ساعت 7 تا 8 این کلاس میرم، ساعت 8 تا 9 این کلاس میرم، ساعت 9 تا 10 این مباحثه رو می‌کنم، ساعت مثلا ظهر 12 تا 3 بعد از ظهر مثلا این کار رو انجام میدم. یک برنامه روزانه ای، برنامه هفتگی، برنامه ماهیانه، سالیانه برای خودتون در نظر بگیرید، برای اینکه این تکالیفی که بر عهده‌تون هست، مثلا تحصیل علم یکی از تکالیف ما، رسیدگی به امور خانه و خانواده یکی دیگه از تکالیف ما، مثلا نفقه زن و فرزند در عهده ما یکی از تکالیف شرعی است که بر عهده داریم، رسیدگی فرض بفرمایید به طبقات ضعیف جامعه یکی از تکالیف ما. این تکالیف متعددی که هر مسلطی بر عهده داره و احساس میکنه، پیش خودش میگه من اگه بخوام این تکالیفم رو به درستی انجام بدم باید یه برنامه ریزی داشته باشم، و و الا با بی‌نظمی نمیتونم از عهده این تکالیفم بر بیام. اگه برنامه روزانه و هفتگی یا ماهیانه و سالیانه مشخص نباشه، ممکنه بعضی از این تکالیف رو فراموش کنم، بعضی از این وظایفی که بر عهدم هست بر زمین بمانه. خب آیا این برنامه ریزی که هر کسی در زندگی شخصی خودش میکنه، این قانونگذاری در برابر اون تکالیفی که شارع بر عهده مکلف گذاشته؟ این که نیست. خود مکلف برای اینکه از عهده این تکالیفی که به عهده گذاشته شده به خوبی بر بیاد، میاد برای خودش یه برنامه ریزی میکنه، یه مقرراتی رو برای خودش وضع میکنه، یک تکالیفی رو بر عهده خودش میگذاره که صبح مثلا یه ساعت از جا باید بلند شم، صبحانه رو بخورم، مقدمات کارم رو فراهم کنم، از ساعت 7 تا 12 مثلا این کارا رو انجام بدم که بتونم به اون وظیفه اصلی که بر عهده دارم، یعنی تحصیل علم، اون تکلیف رو انجام داده باشم. در زندگی اجتماعی هم همین جوره. اگر حکومت‌ها میان یک مقرراتی رو وضع می‌کنن، یک قوانینی رو می‌نویسن و وضع می‌کنن، برای این است که از عهده اون تکالیف کلانی که بر عهده‌شون هست به خوبی بر بیان. این از این بابه. و الا این قانونگذاری در عرض قوانین شریعت نیست، بلکه در طول اونها. این هم یک در واقع با بیان که من عرض کردم در کلمات برخی از علمای مشروط خواه مشروع خواه دیده میشه، یا حتی مشروط خواهانی که دفاع میکنن از مسئله قانون گذاری با این بیان دفاع میکنن، میگن ما که میگیم یه مجلس شورای ملی درست بشه و قانون وضع کنه برای اداره جامعه، نمیخوان بگیم اینا در برابر شریعت قانون وضع کنن. اینا یه سری مقررات رو می‌نویسن برای اجرای هرچه بهتر وظایف حکومت. اینم یک نوع تقریر از مسئله قانون گذاری در کلمات برخی از علما. حالا چه اوناییشون که دفاع میکنن از قانون گذاری با این بیان دفاع میکنن، میگن با این بیان و با این تقریری که ما از قانون گذاری میکنیم، این دکان باز کردن در برابر شریعت نیست، بلکه این کمک به احکام شریعت است. برای اینکه احکام شرعی در مقام عمل به خوبی اجرا بشه، ما اقدام به قانون گذاری میکنیم، اقدام به مقرره نویسی میکنیم. و چه اون کسانی که در مخالفت با قانون گذاری موضع گرفتن و گفتن قانون گذاری بدعت است و حرام و دکان باز کردن در برابر شریعت، قانون گذاری به این معنا رو پذیرفتن، بعضیاتون گفتن خب اگه به این معنا باشه که ما حرفی نداریم، شما برای اینکه احکام شرعی رو به درستی بتونید اجرا کنید، یه سری مقرراتی رو، یه سری آیین‌نامه‌های رو که من در جلسات گذشته اشاره کردم، امروزه در جوامع، حتی جوامع عرفی کاملا مرسومه، یه قانون اساسی دارن که البته اون قانون گذاری، یک قانون قوانین عادی دارن که اونم قانون گذاری، برای مجالس خودشون چنین شأنی قائلن. ولی همونا میگن برای اینکه قوانینی که پارلمان وضع کرده به درستی اجرا بشه توسط قوه مجریه، هیئت دولت یا وزرا یا نهادها و سازمانهای دولتی و اجرایی، اینا میان یه سری آیین‌نامه‌هایی می‌نویسن، یه سری مقرراتی رو وضع می‌کنن، یه سری بخشنامه‌هایی رو مدیر اون سازمان صادر می‌کنه، برای اینکه اون قانونی که مجلس بر عهده این وزارت خونه گذاشته، این قانون به درستی اجرا بشه، میاد یه سری مقدمه چینی میکنه، یه سری آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی رو تهیه میکنن برای اینکه از عهده اون تکالیفی که به عهدهشون گذاشته شده بر بیان. اینجا هم همینطوره، ما قوانین شریعت رو داریم که به منزله قانون اساسی علمای مشروع خواه دارن اینجوری میگن، میگن ما احتیاج به قانون اساسی نداریم چون خودمون قانون اساسی داریم، این شریعت قانون اساسی ما، قوانینی که در قرآن و روایات آمده این قانون اساسی ما، برای اینکه از عهده انجام این تکالیف بر بیان میان یه سری مقررات نویسی، مقرراتی رو وضع میکنه، اینا در طول روز نه در عرض. این هم یه بیان دیگری که در کلمات برخی از علمای عصر مشروطه انسان مشاهده میکنه. یه بیان دیگری هم، حالا من صریحا ندیدم این رو در لسان علمای عصر مشروطه، اما این هم میتونه یکی از در واقع موضع گیری هایی باشد که توسط علما، مخصوصا علمایی که مخالف قانونگذاری هستن، با این استدلال که ما نیازی به قانونگذاری نداریم چون خودمون قانون داریم، این هست که شما بگید که خب آیا این احکامی که در قرآن و سنت هست این در جوامع امروزی اگر بخواد به درستی بهش اجرا بشه باید یک لباس قانون بهش پوشونده بشه، ما همین احکام شرعی رو بیاییم لباس قانون بزنیم، یعنی به صورت ماده ماده مثلا بیاییم یک قانون مدنی بنویسیم، کاری که در گذشته انجام دادن یک از قوانینی که نوشتن قانون مدنی هست، میگن که سراسر این قانون مدنی همه احکام فقهیه، آمدن لباس قانون بهش پوشوندن برای اینکه در جامعه امروزی بشه تقسیم کرد به اون کسانی که میخوان احکام شرعی رو پیاده کنن، برای اینکه در محاکم اون قاضی بتونه بر اساس یک سندی در دعاوی بتونه قضاوت بکنه، حکمی که صادر میکنه بگه مستندن به این ماده، مستندن به اون ماده، مستندن به این ماده، من مثلا یک چنین تکلیفی رو بر عهده زوج میذارم یا بر عهده یک حکمی رو بر علیه زوجه صادر میکنم. یکی از کارهایی در یکی از کشورهای عربی انجام شد که احکام شرعی رو لباس قانون بهش پوشوندن، ظاهرا مصر اگه اشتباه نکنم، مجلة الاحکام العدلیه که مرحوم، حالا بر اساس فقه اهل سنت نوشته شده بود، مرحوم کاشف الغطا آمد تحریر کرد بر اساس احکام فقه امامیه، این تحریر المجله ای که مرحوم کاشف الغطا نوشت، آیاش من حسین کاشف الغطا که بعدا در 5 جلد هم منتشر شده، به صورت ماده ماده اینا عمدتاً همه احکام فقهی، احکام فقهی بر اساس احکام بر اساس فقه امامیه، چون اصلش بر اساس یکی از مذاهب اهل سنت بود متناسب با اون جامعه‌ای که این مجلة الاحکام الشرعیه رو نوشتن، ایشون آمد این کتابی رو که به صورت ماده قانونی تنظیم شده بود اینو بر اساس فقه امامیه تنظیم کرده، اسمش هم بوده تحریر المجله، این همون مجلة الاحکام الشرعیه دارن. این هم یک حرفه که ما اگر دیدیم قانون گذاری میکنیم در واقع همین احکامی که در فقه ما هست، همین احکامی که در آیات روایات هست، اینا رو میان لباس قانون بهش میپوشونیم، چون در جوامع امروزی ما اگر بخوایم جوامع امروزی رو به خوبی اداره بکنیم، هر کی تکلیف خودش رو بدانه، فلان وزارتخونه تکلیفش رو بدانه، فلان مدیر، فلان رئیس، فلان معاون، فلان کارمند وظیفه خودش رو بدونه، باید یک کتابچه قانونی در اختیارش باشه، مثل جواب میدیگه، مثلا این چیز رو شهردار یه منطقه میکنن، یه دفترچه هم بگذاری آقا وظایف شما اینه، تمام وظایف شما در این کتابچه جمع‌آوری شده، ماده یک چنین، ماده دو چنان، ماده سه چنان، هم اختیاراتت معلومه هم تکالیفت معلومه. بنابراین بیان در حقیقت ما قانون گذاری نمی کنیم به معنای رایج خودش، به اون معنایی که در جوامع عرفی هست. چطور در اون جوامعی که گفتیم شریعت ندارن حق دارن، بنابراین نیاز دارن بیان برای بشنن با عقول خودشون یه عده‌ای دور هم جمع بشن، یه عده‌ای حقوقدان، یه عده‌ای کارشناس قانون وضع کنن، قانون برای این وزارت خونه، قانون برای اون وزارت خونه، قانون برای این سازمان، برای این در واقع شهرداری، برای این بخشی از جامعه، این قانون گذاری. اما در جامعه اسلامی که ما شریعت داریم نیازی به قانون گذاری نداریم. بله میخواید مثل جوامع مدرن امروزی حالا بخوام تشبیه بکنم، ظاهرم که عبارات مرمون ناهینه دیده باشم این رو، چطور شما برای یکایی که مکلمین بهشون نمیدید که آقا برو تکالیف جا از قرآن سنت درست بیار دیگه، قرآن تکالیف تو مشخص کرده، احکام نماز، روزه، نمیدونم حج، زکات، همه اینا کتاب سنت هست، آمدید یه رساله درست کردی، رساله یک کارشناسی، یک مجتهدی، یک دینشناسی یه رساله درست کرده، تکالیف هر فرد مکلف رو توش نوشتی، تو هر بخشی در کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الصلاة، کتاب الطهارت، در هر بخشی آمده مثلا در کتاب الطهارت 50 تا مسئله اونجا نوشته، مسئله یک فلان، مسئله دو فلان، مسئله سه. این مکلف برای اینکه تکلیف خودشو بدونه، مثلا اگه در نماز شک میکنه وظیفه‌اش چیه، میاد میخونه این رساله رو، اگه شک بین دو و سه بود حکمش چیه، شک بین سه و چهار بود حکمش چیه، شک بین چهار و پنج بود وظیفه چیه، وظیفه چیه، یا روزه اگر گرفتی از چه چیزهایی باید اجتناب بکنیم، چه چیزهایی روزه رو باز مشکلات روزه است. آمدید بین از دفتر این رساله عملیه رو تنظیم کردید در اختیار گذاشتید. این قانون گذاری که ما میگیم توسط حکومت اسلامی انجام بگیره، این یه رساله دیگری در کنار این رساله که تکالیف اجتماعی رو مشخص کرده. منتها اونجا شما تکالیف فرد مکلف رو مشخص کردی، اینجا میان که قانونگذاری ما تکالیف حکومت رو مشخص میکنه، تکالیف وزیر و وکیل و معاون وزیر و مدیر کل و رئیس سازمان و تکالیف جمهور و قوه قضاییه و تکالیف اینا رو مشخص میکنه. در حقیقت این رساله عملیه برای عرصه اجتماعی و اداری حکومت، این لباس قانون پوشاندنه به همون احکام شریعته، نه اینکه ما یه چیزی از جیب خودمون بر اساس عقل ناقص خودمون بخوام یه قانونی بگیم خدا گفته وظیفت اینه منم میگم وظیفت اینه، نه این نیست اصلا. قانون گذاری در یک کلمه پوشاندن لباس قانون به احکام شریعی، درست مثل لباسی که شما به تکالیف فردی پوشوندید یه رساله عملیه درست کردید، اینجا هم یه رساله عملیه برای کارگزاران حکومتی درست میکنید. این نوع قانونگذاری به این معانی درست کردن، یا بفرمایید موضع گیری هایی که علما در عصر مشروطیت با مقوله قانونگذاری کردند، از این سنخ موضع گیری هایی که گفتم، یا آمدن گفتن قانونگذاری بدعت است و حرام، بعد آمدن گفتن اگر میخوایم قانونگذاری کنیم به این معنا خوب ما حرفی نداریم، یا اگر اینا نگفتن مدافعان مشروطه و مجلس شورای ملی اینجوری دفاع کردن، گفتن ما که میگیم قانونگذاری نمیخوایم در برابر شریعت دکون باز بکنیم، ما میخوایم مقرراتی رو وضع کنیم برای اداره هرچه بهتر همون احکام شریعت، یا مثلا لباس قانون بپوشونیم به احکام شرعی، نمیخوایم در عرض احکام شرعی خودمون وضع قانون بکنیم، چون قانون گذاری حق انحصاری حق تبارک و تعالی است. یک موضع دیگری که با در لسان علمای عصر مشروطیت هست، عمدتاً هم مدافعان مشروطه هستن، میگن درسته که ما شریعت داریم، اما خود شارع آمده یک قلمرویی رو خالی گذاشته، یک قلمرویی رو تعیین کرده، گفته من در این قلمرو شما رو آزاد میذارم، شما در این قلمرو دستتون بازه، من برای شما تکلیف مشخص نمیکنم در این قلمرو، و این تکلیف مشخص نکردن منم این است که اصلا هیچ دستوری صادر نمیکنم برای این قلمرو، نه دستور الزامی نه غیر الزامی، و نه حتی خطاب به این که تو آزادی، یعنی حتی آیه و روایتی هم نیست که به من بگه تو مباح این کار برای، بلکه اباحه اصلی. اصلا یه موضوعاتی که در زمان شریعت نبوده که من بخوام، در زمان در صدر اسلام نبوده که پیغمبر بخواد راجع به حرفی بزنه و تکلیفی براش مشخص بکنه. حالا به تعبیر آقایون اباحه اصلیه، حالا یا به تعبیر تعابیر مختلفی در کلمات آقایون هست. مرحوم ناینی تعبیر کرده به مالانت سفیر. الان شما در براعت مرحوم شیخ اگه خاطرتون باشه در رسائل داره که منشأ، یعنی منشأ شک ما، یعنی شکی که برای مکلف پیش میاد، یا فقدان نفسه یا اجمال نفسه یا تعارض نفسه، میگید در شما حکمیه سه چیز باعث میشود شما شک و تردید در حکم بکنید، یا اینکه میگردید نفسی پیدا نمیکنید، یا نفسی پیدا میکنید ولی این نفس معنای روشنی نداره مجمله، یا با دو تا نفسی روبرو میشید که اینا با هم معارض هست. در این سه صورت شما شک در تکلیف پیدا میکنید. حالا مرحوم شیخ و بسیاری از فقها فرمودن اینجا براعت جاری میکنید، راجبش خودتون میرم میگردم روایت چیز پیدا نمیکنم، میگم نفسی اینجا وجود نداره، من وظیفه‌ام این است که بگم تکلیفی ندارم، برای او ذمه هستم، براعت جاری میکنم. حالا یا براعت شرعی یا براعت عقلی. شارع بخواد منو به خاطر شرگوزتون عقاب بکنه، این قبیح هست. قاعده خوب عقاب بلا بیان، میگه هر جا بیانی نباشد عقاب مکلف قبیح هست، بنابراین میتونم مرتکب بشم بدون هیچ شرط و واهمه، یا اجمال نفسه یا تعارض نفسه. حالا در شبهات موضوعیت دیدید اشتباه در امور خارجی منشأ شک و شبهه میشه. خب همین جایی که شما میگید نفسی وجود ندارد، خب اینجا در حقیقت چاره نخواست که کعن موضع گیری کنه، تکلیف برای شما مشخص کنه، واگذار کرده به خودتون. البته یک کبرای کلی هم در لسان شارع هست که هر جا من بیانی داشتم شما تکلیف دارید، هر جا بیانی نداشتم حجتی بر شما قائم نشده باشه شما آزادی تکلیفی ندارید. کأنم این کسانی که از قانون گذاری دفاع کردن مثل مرحوم ناینی و بقیه از علمای مشروطه ها بخوام بگن که شارع خودش یه قلمرویی رو درش دخالت نکرده، گفته شما در این قلمرو آزادی. بعد مثال زدن، گفتن چطور شارع به من گفته که تو آزادی این کار رو انجام بدی یا ندی، ولی برای اینکه ثواب ببری میتونی با نذر روزه مثلا روزای پنجشنبه رو بر خودت الزام بکنی، یا با عهد و قسم یک فعلی رو به گردن خودت بگذاری. اینجا من دوره در عرصه اجتماعی مردم میتونن دوره هم جمع بشن با هم توافق کنن بگن ما برای اینکه زندگی شهری برامون آسون باشه و اختلال در زندگیمون پیش نیاد توافق میکنیم این مقررات رو رعایت کنیم. بگیم چراغ قرمز به معنای این است که باید پشت این چهارراه توقف کنیم، سبز به معنای این است که آزاد باشه حرکت کنیم. اینا یه سری قوانین و مقرراتی که در قلمرو مالانستقی شارع به ما اجازه داده. مکلفین دور هم جمع میشن برای زندگی فردی، هر کسی خودش آزاده، قانون بنویسه برای خودش. در زندگی اجتماعی هم عموم مردم، چون سرنوشت همه مردم سر و کار داره، مردم با هم توافق میکنن در این حوزه. حالا این یک بیان دیگه و الا بیانات دیگر و توجیهات دیگری هم هست که آیا اینجا شأن عموم مردم این کار رو انجام بدن. پس قانونگذاری در اموری که شارع در استخالت نکرده، حالا با تعابیر مختلف، در امور عرفی گفتن یا در امور دولتی گفتن، خارج از قلمرو احکام شرعی که مربوط به موضوعات شرعی، یا تعبیر به قلمرو مالانستفی کردن، یا در عبارتهای مرحوم شهید صدر هست در منطقه الفراغ، اون قلمرویی که مکلفین فارغ از حکم شرعی هستن، شارع حالا معنای لغویش رو اگر چون راجع به منطقه الفراغ هم تفسیرهای مختلفی صورت میگیره، حالا با ادبیات مختلف و با تعابیر مختلف. این هم یک نوع موضع گیری در کلمات علمای مشروطه مثل مرحوم نانی، که ما اگر میگیم قانونگذاری مجلس بیاد قانون وضع کنه، نه اینکه بیاد قانونی را که شارع وضع کرده دست اندازی به اون قانون بکنه، نه، اون قانون شرع سر جای خودشه، بلکه میاد در یک قلمروی قانون مینویسه که در این قلمرو شارع قانونی را وضع نکرده. خب البته این برمیگرده به یک مسئله مبنایی که در لسان فقها شهرت پیدا کرده که ما من واقعت الا لله، مثلا یا له حکم، هیچ واقعی نیست مگر اینکه شارع اونجا حکم داره. اگر کسی این مبنا رو بگه، خب ما دیگه منطقه الفراغ و مولانا نصفی و نیازی نداریم. اگر خارج کردتون رو هم حکمش رو مشخصا نگفته، یه عمومات و اطلاقات رو بالا سر ما گذاشته به نام کل شئین حلال حتی تعلم انه و الان من با تمسک که به اون میگم شربتتون حلاله، این حرم لیلیت شربتتون هم حکم شرعیه، شارع این رو مشخص کرده. مثلا نیامده حدیثی مثلا از امام بیاد بگه که مشخصا شربتتون حلاله، خودتو کل شئین لکه حلال حتی تعلم انه و الان. اما اگر ما در این مبنا خدشه کردیم، چنانچه برخی از علما نپذیرفتن مثل امام رحمت الله علیه، گفتن ما چنین دلیلی نداریم برای این قضیه ای که در لسان فقها شهرت پیدا کرده که ما من واقعت الا و له حکم، نه ما چنین قاعده کلی نداریم که هیچ حکم واقعی نباشد الا اینکه شارع حکمش رو مشخص کرده باشه، نه، یک ادعا دلیل قرص و محکمی نداره. بنابراین که انم هم بگیم شارع برخی از قلمروها را به خود مکلفین واگذار کرده، به عقل و اندیشه بشر واگذار کرده، گفته در این حوزه خودتون میتونید تصمیم بگیرید و برای هر چه بهتر اداره شدن خودتون در واقع با خرد جمعی تصمیم بگیرید. اگر کسی این مبنا رو بپذیره، خب این بیان دیگه خیلی روشن‌تره که ما حق قانون‌گذاری داریم، منتها در قلمرویی که شارع وارد نشده، در قلمرویی که شارع واگذار کرده به خود مردم.
این
ببینید اینا اینا میگم میگن حتی دیگه ما لازم نیست شورای دنبال یک عمومی بگردید یا آقا یک اطلاقی بگردید. فرض کنید عقد بیمه، آیا عقد بیمه که عقد مستحدثه اون کسانی که مبنای اول رو دارن میگن بالاخره عقد بیمه هم تحت مثلا اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینا، دسته دوم میگن نه ما لازم نیست حتی عمومات رو دنبال یک دلیلی بگردیم، دنبال یک دلیل شرعی بگردیم برای اینکه بگیم عقد بیمه مثلا مشروعیت داره. همین که با چارچوب های کلی سازگار باشه این کفایت میکنه. شاید شبیه همون دو مبنایی که میگن آیا قانونگذاری باید منطبق بر شرع باشه یا همین که مخالف نباشه کافیه، شبیه همون اصطلاحی اونجا هست، اینجا هم در واقع به بیان دیگری اینجا گفته میشه. یعنی حتی اگر اون موات و اطلاقاتی هم ما نرفتیم و پیدا نکردیم و نبود، این لازم نیست الا بلابد ما اون موات و اطلاقاتی پیدا کنیم. مثلا کسانی که الان سیره اغلا رو سیره های مستحدث اغلایی رو مجد میدونن، یعنی لازم نیست اتصالت به زمان معصوم و عدم و رد شارع هم اثبات بشه به خودی خود حجته. خب اینا رو چه مبنایی نیستی؟ لازم نیست بریم دنبال عمومات امضای شر رو یا حتی عدم مخالفت شر رو احراز بکنیم. حالا اینا مباحثی که در جلسات آینده بیشتر در بارش صحبت میکنیم. اونی که اینجا محاسم عرض بکنیم این است که اولین بار که مسئله قانونگذاری مطرح شد در جامعه اسلامی، علما چه موضعی در برابر اتخاذ کردند، چه تفسیرهای مختلفی از قانونگذاری ارائه شد و در کلمات فقها. این نمونه‌هایی که من عرض کردم شما در رساله‌های دوره مشروطیت می‌بینید، اتفاقاً در رساله‌هایی که در زمان جمهوری اسلامی هم نوشته شد در اونها همین چیزها هست که من نمونه هایش رو در جلسات آینده نقل خواهم کرد تا این مبحث مقدماتی به یک جمع‌بندی برسیم و بعد وارد مباحث اصلی بشیم. و صلی الله علی محمد.